رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 61مین قسمت از برنامه ما خوش اومدید. این قسمت زمانی برای باختن یا نباختن. تا به حال حس کردی این زمان از دستتون در میره؟ مثلا تازه صبح شده ولی یهو میبینین شبه؟ یا روزایی رو تجربه کردین که به طرز عجیبی طولانی انو نمیگذرن؟ چرا بعضی از لحظه ها توی ذهنمون کش میان و بعضی دیگه مثل برق میگذرن؟ آیا واقعا زمان چیزی بیرون از ماست یا توی ذهن ما شکل میگیره؟ و مهمتر از همه، آیا ممکنه ما در خود زمان ببازیم؟ قسمت از رادیو بهی دکتر فرزاد گلی از اثر کاپا میگن، از خطاهای ذهنی ما در درک گذر زمان و از اینکه چطور درگیر گذشته و آینده میشیم و از اکنون جا میمونیم. توی این گفتگو خواهیم دید که شاید بردن در زندگی یعنی نباختن به زمان. این قسمت در ادامه بحث زمان در درست گفتار باختنه. اگه قسمت قبلی ما رو نشنیدین، حتما قبل از این اپیزود اونو گوش کنید. توی اون قسمت مقدماتی گفته شده برای موضوع زمان و درک ما از زمان. دو رویکرد آینده نگر و واپس نگر در درک زمان رو شنیدیم. 4 استعاره زمان رو شناختیم. فهمیدیم کارکرد مغز در درک زمان چجوریه. اینا مقدماتی هستن برای اینکه آماده بشیم تا نظریات مختلف درباره زمان رو بشنوید.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی. به یک گفتار دیگه از فصل باختن در ادامه بحثی که راجع به زمان داشتیم میپردازیم. قبلش فکر کنم بد نباشه اگه چند تا نکته‌ای که از جلسه قبل خوب بهش اشاره بکنیم و خودش هم شاید درگاه خوبی باشه برای اینکه به بحث جدیدمون در رابطه با زمان بپردازیم. یک این که راجع به اون اثر کاپا که گفتیم آنچه که با فاصله تر است، دورتر است، دیرتر هم ادراک میشه، که نشون دهنده اینه که چقدر ما زمان رو به شکل مکانی درک میکنیم. این پرسش پیش اومده که خیلی خوب، این فقط توی محرک‌های دیداریه که اون نقطه نور اگه فاصله داشت تا نقطه نور بعدی هرچی بیشتر بود بیشتر طولانی به حساب میاد؟ نه، این توی بقیه حواس هم این اثر کاپا یا کاپای افکت مورد آزمایش قرار گرفته، مثلا با محرکای لمسی که مثلا اگه دو نقطه‌ای که نزدیک به همه روی دستش تحریک بشه زمان رو زودتر احساس میکنه تا وقتی که دو نقطه دورتر لمس بشه، با اینکه از نظر زمان فیزیکی ثابت بوده. همین که فاصله بیشتر میشه بین دو محرک حسی، اون طولانی تر دیرتر حس میکنه. برای صداها هم همینطور، دو تا صدا از دو منبع نزدیک به هم وقتی که میاد ما زمان رو سریع تر حس میکنیم تا وقتی که دو تا صدا از دو منبع دورتر به گوش ما برسه. یعنی به شکل‌های مختلف این سنجیده شده که حالا به عنوان یک اثر شناخته شده عصبی شناختی در واقع ما میشناسیم این اثر کاپا یا کاپای افکت. یه مسئله دیگه هم خوبه باز بهش اشاره بکنیم که یه مروری هم خود به خود میشه از بحث قبلیمون راجع به استعاره هایی که باهاش به زمان ساخت میدیم در واقع، یا زمان رو باهاش ادراک میکنیم، یا زمان رو اصلا اینطوری ساختیم گفتیم، اینطوری هم میشه گفت واقعا. و اون اینه که اشاره کردیم که اون آهنگی که در تنه که وابسته به اون زمینه اون تون سیستم عصبی خودکار ما هست، اون آکوردش گفتیم، و وابسته به اون رویدادهای به لحاظ هیجانی شاخص هم هست که چقدر اون اوجای هیجانی اینجا نواخته میشه در تنه ما. این که میگیم آهنگ برای این که به شکل کیفیت ها و الگوهای تحریکی درون یافتی اینتروسپتیف حس درون بدنی ما تجربهش میکنیم، که این همونطور که گفتیم وابسته به اون لوب اینسولا هست، اون که زمان چقدر متسع بشه یا زمان چقدر منقبض بشه، چقدر کش بیاد یا کوتاه به نظر بیاد به اون آهنگ پایه، اون آهنگ رویدادهایی که رویدادهای ادراک شده که ما رو برمی انگیزه هست، و وابسته به عمل کرده یه بخش دیگری که اون کورتکس یا قشر سینگولایی قدامی یا ACC Anterior Cingulate Cortex هست، به اونم ربط داره، که اون بیشتر درک تعارضهای هیجانی و شناختی و درد و اینها، یعنی اون جایی که یه چیزی تقابل داره با اون زمینه، تقابل بین اون رویداد یا محتوا یا موضوع و زمینه رو این بخش پیدا میکنه، حالا چه تو سطح شناختی باشه چه تو سطح هیجانی باشه، این واکنش نشون میده این بخش، و اینم باز ضرباهنگ زمان رو تغییر میده که باعث میشه زمان کش بیاد یا کوتاه به نظر بیاد. چیزهای دیگه هم هستن دیگه، حالا اگه میبینید که با این فقط توضیح داده نمیشه، این که مثلا چرا مثلا تو اتاق انتظار اینقدر طول میکشه زمان، اونجا که هیچ اتفاق خاصی نمیفته که اون ضرباهنگ رویدادهای جوری باشه که به نظر ما بیاد که حتما زمان طولانی تری بوده که این همه رخداد درش اتفاق افتاده، اون برمیگرده به یه چیز دیگری و اون انتظارات ماست. چون ما انتظار داریم که الان بریم تو و نمیریم، هر بار اون سرخوردگی و اون ناکامی که از برآورده نشدن انتظار ما هست خودش یه تعارض ایجاد میکنه، تعارض بین آنچه که انتظار داریم و آنچه که اتفاق میفته. اینم باز باعث میشه که زمان کش بیاد و هی بگیم چرا نمیگذره مثلا این زمان. چیزهای دیگه هم باز هست، اما اینا چیزهای اصلیشه. اجازه بدید که بریم جلو، خیلی گیر نکنیم، چون این مباحث خیلی گسترده و مفصله، و نگرانی من اینه که از اون کاربرد در زندگیمون دور بشیم که ما میخوایم که اون در واقع نگاهمون رو جوری اصلاح بکنیم که احوالمون بهتر بشه دیگه، از این هدف میخوایم دور نشیم. موسیقی اینم گفتیم که این در واقع کش اومدن و جمع شدن زمان، قبض و بست زمان، وابسته به همه اون چیزایی که قبل گفتیم، آهنگ هست، مکان، فاصله مکانی هست، تعارض هست، و اینکه باز به اون انتظارات برمیگرده، اینکه فکر کنی که چقدر زمان داری از دست میدی اگه واقعا اون زمان انتظارت این باشه که زمان رو نگه داری، احساس میکنی تندتر میره. اینا باز برمیگرده به اون تعارض ها. کاری نداریم، اینو تا اینجا داشته باشیم. بیایم سر این که ببینیم که این زمان رو اگه به عنوان یه دارایی در نظر بگیریم، اون استعاره رو در نظر بگیریم، چجوری میتونیم کمتر ببازیم، یه چیزاییش رو نبازیم و حتی یه چیزایی از زمان ببریم. ممکنه بگید که خب این حرف چرندی، خب ما به هر حال به زمان باختیم، اون در اون مایه زوال و اینکه در هر حال از لحظه‌ای که به دنیا میایم، حالا به روایتی داریم میمیریم و به مرگ نزدیک و نزدیکتر میشیم، این همیشه با ما هست و کسی از زمان چیزی نمیتونه ببره. هرچند که مثل اون شعالیه توی فیلم مهر هفتم برگمان، بخوایم که با مرگ و با زمان در واقع شطرنج بازی کنیم و این شطرنج رو هرچی که میتونیم کش بدیم که این در حقیقت فضا و زمان حفظ بشه، گرچه خب اون قهرمان اون داستانم یه آگاهی تراژیک خیلی قشنگی داره و توی این فرایند به پذیرش میرسه و به یه درکی از عرض زمان میرسه، اما به هر حال از اون سمت اگه نگاه بکنیم میگیم که خب به هر حال مرد دیگه، آخرش بالاخره این بازی تمام میشه یه جایی، یا خودش به این نتیجه میرسه که تمامش کنه. یه مثل اون عمه چی بود توی 100 سال تنهایی که اسرائیل اومد گفتش تا وقتی داری این رومیزی رو میبافی زنده، یا این هی میبافت و میشکافت و این قصه ها، تا بالاخره یه جا دیدن که این رومیزی رو تمام کرده و خودشم تمام شده، رفته صحنه آخری اون عمه بود. بالاخره خودش به این نتیجه میرسه که خودش ببازه به زمان. چجوری از زمان ببریم؟ در محور زمان اگه بخوایم بگیم، زمان فیزیکی اگه برنده بودن به اون دیرند و به اون کش آمدن وجود ما در زمانه، خب نه، اونو باخته فرض میکنیم دیگه، اونو باختیم همون موقع که توی این بازی اومدیم، باختیم. بالاخره تو یه جایی کش میاد بدن ما در زمان، یه جا هم دیگه کشش تموم میشه و تمام. منتها چیزایی هست که میشه نباخت و چیزایی هست که میشه برد توی این فضا. چجوری میشه رفت به اون سمت؟ تو کدوم محوره؟ تو محور خیال. ممکنه بگید که خیال دیگه اسمش روشه دیگه، خیالیه، یعنی چی؟ یعنی ما بریم در یه حباب خیالی زندگی بکنیم، زندگی واقعیمون که رو به مرگ، این رو که باختیم به زمان، این رو ندیده بگیریم و بریم در عالم خیال و اونجا خوشخیالانه برای خودمون ابدیتی ببافیم و بسازیم و اینها. خیال رو لازمه که بیشتر بهش بپردازیم و تفاوت بین اون خیال پردازی که یه دفاع خامه، اون فانتزایزینگ، و اون که ما بریم به سمت این که جبران کنیم محرومیت هامون رو، باخت هامون رو توی فضای خیالی، اون یه دفاع خامه که خب در این حال کارکردهای خودش هم داره، در کوتاه مدت هم میتونه مفید باشه، تلطیف کنه به هر حال اون فشارها و ضربه های سهمگین واقعیت رو، و در دراز مدت میتونه ارتباط ما رو با واقعیت مخدوش کنه. خب این هست، ما رو آسیب پذیرتر بکنه و شکننده تر بکنه و به اصطلاح خوش خیال تر بشیم، که میگه دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود، اون خیال پردازیه که ریشه در غفلت داره و ما حالا به یه چیزهایی دل خوش میکنیم و با اون دلخوشی ها فکر میکنیم دراز مدت میتونیم باشیم، در صورتی که اینطور نیست. اینها برای دلخوشی های کوتاه مدت خوبه، برای اینکه یه حایلی بشه در برابر ضربه های سهمگین واقعیت خوبه کوتاه مدت، به شرط اینکه حواسمون باشه و یه کمی که جون گرفتیم، یه کمی که یک پارچگی بیشتری پیدا کردیم، تاب‌آوریمون بیشتر شد، بیایم بالا و مواجه بشیم با آنچه که رخ داده است و عواطفی که در ما برانگیخته شده. در این حال یه خیال خلاق داریم، یه خیال خلاقی داریم که اون بعد ممکنه زمان به معنی زمان روانیه، یعنی یه سری چیزها هست که ضرورت ادراک رخ داده است، چون ادراک ما شهادت میده که رخ داده و به شکل میان فردی و با ابزارهایی که ساختیم هم این در واقع تایید میشه، محقق میشه که این رخ داده، این رویداد رخ داده. و یک سری رویداد هم هست که ممکنه، نه فقط ممکنه در آینده بلکه ممکنه در حال، یعنی می شود، امکان دارد که این اتفاقی که برای من افتاد، این شکستی که در مالم داشتم، این شکستی که در سلامتم داشتم، این شکستی که در روابطم داشتم، ممکن است که اینطوری تفسیر بشود که خب باختی و مفت از چنگ رفته و غافل بودی و گول خوردی و همش گند میزنی به زندگی تو، این داستان هم این یک واقعیت ممکنه. یعنی اینطوری نیست که ما با دو چشم خشک عینی و علمی اونطوری که فرانسیس بیکن میگه واقعا دنیا رو نگاه بکنیم، همیشه با احوالی دنیا رو نگاه میکنیم و با همون احوالم تفسیر میکنیم و نمیتونی جلوشو بگیره. حتی اگه به عنوان یه دانشمند تمام اون سوگیری ها رو توی روش تحقیقت بگیری و سعی کنی که در مشاهدت و در تفسیرت خونسا عمل بکنی، حتی توی اون نگرش علمیت هم نمیتونی. توی روانشناسی علم خیلی راجع به این نوشتن، این که نهایتاً تو این نظریه رو بپسندی یا اون نظریه، چون خیلی هاش هست که این به اندازه کافی شواهد داره، نظریه مثلا اختیارگرایی کمینه، نه حالا بیشینش، این شواهد خیلی زیادی داره، نظریه جبرگرایی هم شواهد زیادی داره. این که تو اینو بپسندی یا اونو بپسندی، یا الان به این متمایل باشی یا بعدن به اون متمایل بشی، به احوالت، به منشت، به طبعت، به اینا ربط داره. پس توی علم هم نمیتونیم بگیم که خونساییم، حالا فارغ از این که همون دانشمندی که داره دانشمندانه و دقیق و با وسواس سنجیده مشاهده میکنه و میسنجه و از همه ابزارها و روشها استفاده میکنه تا سوگیریش و خطاهای ادراکیش و شناختیش و اینا رو به حد اقل برسونه، باز هم توی زندگی شخصی حتی نسبت به نتیجه مطالعاتش یه واکنش هیجانی داره. اونو دیگه به دلش نمیتونه بگه که تو هیچی نگو، هیچی حس نکن، هیچ میلی نداشته باش، تمایل به این که این فرضیه رد بشود یا قبول بشود به یک اندازه داشته، داریم خودمونو گول میزنیم. اینطوری نیست. داماسیو خیلی خوب به این پرداخته که چجوری در واقع اون زمینه های هیجانی و اون ضرباهنگ های هیجانی در حقیقت به شناخت ما اصلا معنا میده، یعنی بدون اون اصلا معنا وجود نداره. یعنی اگه اون آهنگ نباشه همه چیز برای ما مونوتون و بی‌معناست، هیچ چیزی اون برجستگی رو پیدا نمی کنه که توجه تو رو جلب کنه، کنجکاوت بکنه که بخوای بری دنبالش، بر اساس اون اونطوری که توی جلسه قبل گفتیم رویداد سازی بکنیم، بعد بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده، روایت بکنیم این رویدادها رو، به هم وصل بکنیم. این اتفاق اصلا نمیفته. اینجا باید یه آهنگی بزنه. این آهنگ حالا چقدر باعث جهتگیری های زائد می شود و نمی شود، معنا اینطوری درست میشه. میدونی اگه مثلا یه دم خیلی شناختگرا و عقلگرا رو میگن مثلا این گل عقل مثلا چجوری از این گیاه شناخت مثلا شکوفا میشه و میزنه بیرون، اگه توهین نباشه همیشه حواسمون لازمه که باشه که ریشه این گل توی کوده، توی کود عواطفه. حالا اگه خیلی دیگه بخوایم شناختگرا باشیم و بدبین باشیم، در صورتی که عواطف اون آهنگ زمینه زندگیه. خطا میکنن؟ بله، من تو خوب هی برمیگردیم خطامونو درست میکنیم. مسیر شناخت اینطوری نیست که اینطوری مستقیم بریم، دائم یه حال و هوایی داریم، عواطفی داریم، این انتظاراتی ایجاد میکنه، پیشبینی میکنیم، پیشبینی هامون رو محک میزنیم، بعد یه سیگنال خطایی به وجود میاد، هی اصلاح میکنیم، جامون رو عوض میکنیم، نمیدونم مفروضاتمون رو عوض میکنیم، فرایند شناختمون رو عوض میکنیم، ابزارمون رو عوض میکنیم، بعد هی این حجم اون سیگنال خطا، حجم اون انرژی آزاد توی بدن کمتر میشه، حس میکنیم که به واقعیت داریم نزدیکتر میشیم. اینطوریه، یه آهنگ اینجوری هست. خیلی ریخت و پاش بیشتر از این داره که یه عده در حقیقت شناختگرایان سنتی هنوز فکر میکنن که ما بر اساس مقدمات و مفروضات سنجیده و علمی و عینی و اینها میتونیم حرکت کنیم. اینا افسانه است. با آنچه که علم ما امروز نشون میده، با دانش امروز ما از مغز، اینا افسانه است. خیلی آشوب گونتر، کیاتیک تر، پیچیده تر، رفت و برگشتی تر، فعالانه تر از اونیه که فکر میکنن و تصور میشه که شناخت علمی اینطوریه. خیلی تمیز و مستقیم و سرراست. حالا میتونم با این مقدمات که گفتم که سعی کردم زود جمعش کنم، امیدوارم که تا اینجا جدا نشده باشید از بحث، با این مقدمات میخواستم بگم که ادراک ما هر چقدر هم که بخوایم ادراک دقیق علمی و اینها داشته باشیم، آشوبگونتر از اونه که فکر میکنیم، وابسته تر به احساس و عواطف و اونطوری که گفتیم به استعاره ها و بدن. و همینطور همه اینا داره به ما میگه که چی؟ میگه که خیال شریک همه ابعاد مختلف شناخت ماست در دنیا، از نظریه پردازیمون، از مشاهده علمیمون، از ادراکمون، ادراک همین چیزی که فکر میکنیم الان داریم میبینیم، این هم درجاتی از خیال داره، هیجان داره، هیجان اون خیال رو برمی انگیزه، انتظاراتی ایجاد میکنه، تصوری و انتظاراتی، با اون انتظارات ادراک میکنیم، پیش بینی میکنیم آنچه که داریم میبینیم، یعنی ما حال رو هم داریم پیش بینی میکنیم، فقط آینده رو پیش بینی نمیکنیم. خب اینا تحقیقات خیلی زیادی که به خصوص کارل فریستون توی علوم اعصاب انجام داده و اون اصل انرژی آزاد و راجبی صحبت کرده، یکی از قوی ترین الگوهاییه که برای درک عمل کرده کلی مغز داریم، که چجوری ما همینطور داریم پیش بینی میکنیم و با این پیش بینی ها اون خطا، سیگنال خطا که به ما میگه که چقدر با واقعیت جوره یا جور نیست، اون انرژی آزادیه که توی بدن را میفته، یهو میبینیم به اصطلاح خودمون آشوب میشیم، یا یهو میبینیم که قرار میگیریم، انگار پذیرفتیم. این به این معنی نیست که این وحی منزله، منتها قوی ترین راه نمای ماست. به هر حال چیزی که اینجا میخوایم بگیم اینه که خیال شریک همه ابعاد مختلف زندگی ما هست. چه آگاهانه مسئولیتش رو بپذیریم و آگاهانه ازش استفاده بکنیم و اون ابعاد خیالی زمان رو، زمانهای ممکن رو، حالات ممکن رو، اینکه دیدیم زمان توی اون دید واپس نگر چقدر وابسته است به حال الان و تصورات ما و اینکه مبدأ تاریخ کجاست و اینکه چه جوری بخش بندی کنیم رویدادها رو و بعد چه جوری به هم وصلش کنیم. خب همه اینا رو کی انجام میده؟ خیال انجام میده. و میشه اون کسی که آزادی بیشتری داره خیال خلاق‌تری داره، یعنی به جای اینکه به شکل ناهوشیار فقط یه سری واکنش های خیال پردازانه داشته باشه، برای اینکه فعلا حالشو نداریم نبین اینو اینطوریه، نه انشالله که گرگ نیست و این داستانام، آگاهانه آنچه که دارد ادراک میکند که میدونه آمیخته به درجاتی از خیال هست میبینه و تفسیرهای ممکنی که اینها رو معنادار میکند رو هم میبینه، یعنی میبینه که خب میشه اینطوری دید و اینطوری تفسیر کرد، میشه هم اونطوری تفسیر کرد. خیلی وقتا توی فرایند درمان به همین جا میرسیم، به جای اینکه بگیم که نه این اشتباه است، این یه خطای شناختیه فلان و درستش اینه، اگه بخوایم که اون باور ناکارآمد یا اون خطای شناختی رو بگیریم اینطوری میشه، خیلی وقتا اینطوری نیست. توی کلانسازه‌های ذهنی، توی روایت ها خیلی جهان های ممکن هست. میگیم نگاه کن تو داری به این رویدادها نگاه میکنی، میگه بله. میگیم خب ببین این رویداد که پدرت این خلقیات رو داشت و این سختگیری ها رو به تو کرد و این مشکلات خلقی و مشکلات نمیدونم اجتماعی و اینا برای تو پیدا شد و اون جاهایی که مثلا مشوق باید میبود تو انتظار داشتی لااقل که باشه نبود و اینها باعث شده که تو این کاستی ها رو توی زندگیت داشته باشی. بعد میگیم خب بیا ببینیم این چجوری این رویدادها که تو برجسته کردی و به هم وصل کردی بین اینا رویدادهای دیگری نبود؟ یعنی هیچ یا سختگیری هاش باعث این که تو توان جدیدی پیدا کنی نبود؟ میگه خب چرا مثلا اونجا باعث شد من برم سر کار و این مهارت رو یاد بگیرم، که بعد باعث شد که من برم مثلا با کی آشنا بشم، بعد اون باعث شد که بعد که بزرگتر شدیم من یه شغلی پیدا بکنم خیلی زودتر از مثلا هم کلاسیام و فلان اینا. خب این کجا بود تو اون روایت قبلی؟ یه سری رویدادها نبود، یعنی تو یه تایملاینی درست کردی، یک خط زمانی درست کردی که خیلی ساده و خطی، پدرم چنین بود، پدرم چنان کرد، آنگاه من چنین شدم، به همین سادگی. بعد یه سری رویدادهای دیگر رو هی میاریم، هی میچینیم. اول غنی میکنیم رویدادهایی که حذف شدن، سانسوره خورده ایدولوژیک شدن، خورده ایدولوژی های درونی. یه خورده ایدولوژی هست که من بدبخ شدم، تقصیر بابام، تمام شد. این حالا دیگه میره میگرده شواهد رو پیدا میکنه. وقتی که هی شواهد رو غنی تر میکنیم، پرتر میکنیم، بعد میبینیم او خیلی پیچیده شد. حالا که همه این رویدادها رو داریم میبینیم، همشه که نمیتونیم ببینیم، حالا رویدادهای خیلی بیشتری رو میبینیم، حالا میبینیم که خب میشه اینطوری فرض کرد که این یه جایی هم باعث شده من قوی تر بشم، مستقل تر بشم، نمیدونم فلان، یا خیلی از مشکلاتی که من داشتم به خاطر پدرم نبوده، بخششم به خاطر مثلا دلسوزی های زیادی مادرم هم بوده، اون منو ضعیف تر بار آورده و باعث شده سختی های اون بیشتر به من نمود کنه. باعثش فقط اینا نبودن، شرایطی که من درش بودم چنین و چنان بوده. بعد اینکه من از نوزادی مثلا این مشکلاتو داشتم توی طبعم، توی بیقراریام، توی مثلا زمینه های، وقتی که اینا رو با هم میبینیم صحنه خیلی پیچیده تر میشه. و حالا با دیدن این صحنه پیچیده تر اون خطهای زمانی ممکن پدیدار میشه که میگیم ببین اینطوری میشه روایت کرد، اونطوری هم میشه روایت کرد. یه روایت هایی هم هست که یه مقدار پیچیده تره که به درجات این بوده، اون بوده، این بوده و اینا الان اینجایی. و تو حالا به من بگو از این روایت چه جهتیابی رو به آینده میخوای بکنیم، چون تازه میفهمیم که روایت یه حقیقت محتوم از پیش تعیین شده نیست، یک برساخت، مثل ابزاری که میسازی، مثل خونهی که میسازی، مثل بقیه چیزا. حالا به من بگو که از این میخوای چه استفاده ای بکنیم. پس یه طرف در حقیقت اگر بعد تجربه گرایانش رو بخوایم ببینیم، یا بعد تجربه ایش رو، اکسپریانشیالش رو یا اکسپریمنتالش رو بخوایم ببینیم، نیاز داریم اون چیزایی که حذف شده، رویدادهایی که توی رویداد سازی مقرزانه یا خورده ایدئولوژی که ما حذف شده رو بیاریم تو صحنه. نترسیم از پیچیدگیش. بعدش یه ساحت‌های ممکنی پدید میاد، یعنی میفهمیم خب اینطوری میتونه اون زمانو میتونه خطش اینطوری رسم کنی یا اونطوری رسم کنی، یا یه خط پیچیده تری که بتونه رویدادهای بیشتری رو توضیح بده از زندگی تو. تازه آزادی انسان اینجا معلوم میشه، آزادی انسان در آزادی روایتشه، که ببینه که راویه و ببینه که روایت برساخته. و اگه تا حالا هم روایت رو این واقعیت میدونستی و تنها واقعیت ممکن زندگی میدونستی، برای این بوده که در واقع یه سری از مفاصل مغزت خوش شده، تو فکر کردی که اینه، همچین امکانی که دستتو خم بکنی یا مچتو بچرخونی یا حرکت های پیچیده بکنی نداری، فکر میکردی دست یعنی این. حالا میبینه این خم میشه، اینم خم میشه، مچم هم خم میشه، انگشتام هم خم میشه، بعد چه حرکت هایی پیچیده ای شد. یه عده ممکنه از این پیچیدگی بیزار باشن، میگم برو بابا مثلا قبل هر بدبختی که داشتیم اقلا یه واقعیت داشت زندگیمون، حالا میفهمیم که چند تا واقعیت ممکن دار. منو تو این شرایط قرار ندین، من نمیتونم تحمل بکنم این رو، من دوست دارم یه واقعیت در زندگیم رخ داده باشه. هممون به تجربیات شخصمون که برگردیم این چنگانگی روایت رو میبینیم، میبینیم که وقتایی که حالمون بالاست یه جور روایت میکنیم، حال پایینه یه جور روایت میکنیم، با یه دوست خوش حالمون که هستیم یه جور روایت میکنیم، با یه دوست بد حالمون که هستیم یه جور روایت میکنیم، کنار خانوادمون که قرار میگیریم یه جور روایت میکنیم، وقتی تنها داریم قدم میزنیم یه جور دیگه روایت میکنیم، اما هر بار تمایل داریم که بگیم این تنها واقعیت. هر بار به قول جولیان جینز اینطوریه که اگه تو چراغ قوه باشی فکر میکنی که، اگه تو یه چراغ قوه روشن، البته اگه باشی فکر میکنی همه دنیا روشنه، چون به هر سمت که رو میکنی روشن، و حواست نیست که اون موقعی که این جلو روشنه، اون پشت یه میدان بزرگی تاریک. هر بار به هر سمت که رو میکنیم فکر میکنیم اینه واقعیت. پس تحمل این چندگانگی زمانهای ممکن در درون ما میدان میده به خیال خلاق. خیال خلاق اون جاییه که به ما کمک میکنه، به خصوص در سیر واپسنگر زمان، بتونیم گذشته های جدیدی بیافرینیم. چیزی که توی روانشناسی سیستمی گرگن خیلی قشنگ بهش میپردازه، اسم یه فصلشه ساختن گذشته نو. میگه یه کار اساسی روان درمانی در واقع ساختن یک گذشته نو، چون بدون یک گذشته نو آینده نوعی هم نخواهیم داشت. وقتی که من راویگریم رو توی بهی بهش میگیم راویگری دیگه، حالا از روایت درمانی به شکلی گرفته شده، راویگریمونو به گردن نگرفتیم، یعنی مقام راویگری، نقش راویگریمون رو گردن نگرفتیم، توی اونجا میگیم خب گذشته که گذشت، گذشته که رفت، بریم سراغ آینده ببینیم میتونیم جبرانش کنیم. و وقتی که این گذشته رفته 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 هی بیشتر میشه، بعضی وقت دیگه بارشون قضیت میشه که دیگه مرد شوره آینده رو ببرن دیگه، چی میخواد بشه دیگه، درماندگی آموخته شده است. اون موقع هم فکر میکردیم اونطوری میشه، نشد. اون موقع هم فکر میکردیم همچین میشه، نشد. اگه ما نتونیم اون مفصل بندی های اون زمان واپس نگر رو آزاد کنیم که بتونه حرکت کنه و بتونه زمانهای ممکن ذهنی رو به ما نشون بده، خطهای زمانی گوناگون رو نشون بده، و ببینین که تو هر بار یه بخشیش رو زیستی و یه بخشهایی هست که خیلی کم زیستی یا نزیستی، و بعد حالا ببینیم که خب از این زمانهای ممکن چه می شود ساخت. اینجاست که اون هنری که توی گفتار قبلی گفتم به کار میاد. یعنی اول اینه که در بعد تجربه‌ای سعی کنیم که هر چه میتونیم واقعیت‌های بیشتری، رویدادهای بیشتری رو در نظر بیاوریم. نترسیم از اینکه خب اینم ببینیم، اونم ببینیم، اونم ببینیم. از اون آشوب و ابهامش نترسیم. این یه بخشی برمیگرده به اینکه چقدر میتونیم اون حس درون یافتمون، تحمل ابهاممون، خیلی به این برمیگرده که اون انرژی آزادی که ول میشه توی بدن، توی اینتروسپشن ما، توی درون یافت ما، چقدر توانایی اینو داریم که این انرژی رو توی بدن پخش کنیم، باز کنیم، نذاریم یه جا بمونه که احساس خفگی بکنیم، احساس ترس بکنیم و بخواد دفاعی خام روانی فعال بشه. خب پس بدن گنجاتری میخواییم برای واقعیت، تا اون ابهام چندگانگی زمانها و روایتها رو بر بتابیم، تحمل کنیم، بتونیم بذاریم باشه که خب اینم هست، اینجوری هم میشه دید، اون اتفاق افتاد، این اتفاق هم افتاد، اون نقش داشت، اینم نقش داشت، و زود نخواهیم سر و تشا هم بیاریم و یه روایت خطی بدیم که پی آنگاه کیو. و بعد حالا میخوای که یه روایتی بسازی که هم شمول بیشتری داشته باشه، بتونه رویدادهای زیسته بیشتری رو زیر پر و بالش بگیره و هم کارآمدتر باشه. جان دیوی یکی از سه تا فیلسوف بزرگ عملگراست دیگه، جز سه پرگماتیست بزرگ کلاسیکه که چارلز ساندرز پرس بنیانگذارشه و بعد ویلیام جیمز و بعد جان دیوی. جان دیوی که خب یه فیلسوف عملگراست دیگه، عمرش هم این کاره بوده و خیلی هم توی علوم شناختی بدنمند فیلسوفیه که به شدت توی 10-15 سال اخیر برگشتن تازه فهمیدن چه نبوغی داشته این آدم و چقدر دقیق پدیده های شناختی و در بافتار بدن و هیجان دیده. اون میگه که اون ارزشی که از ارزش اقتصادی و اخلاقی، حالا بنیادی ترینش و اقتصادی میدونستیم و بعد اخلاقی روی اقتصادی، توی نظریه ارزش اصلا خیلی جا میگن مثلا اتیکال اکانومیک اتیکال ولیو، یعنی خیلی نمیشه جدا کرد اون ارزش های اخلاقی و اقتصادی، اما بیسش به هر حال اقتصادیه تا حدود خیلی زیاده. اون میگه که پایه این دوتا ارزش، ارزش زیبایی شناختیه. زیبایی شناختی یعنی چی؟ یعنی اون حس هماهنگی که از اون آهنگی که در تنت میاد، برگردیم به جلسه قبل، یعنی همین که این آهنگ یه صدای هارمونی که خوش آوایی از درون میاد، همین که کوکه، اصطلاحی که تو پدیدارشناسی زیاد به کار میره، این کوک بوده، اتیومنت، اون کوکمون، اون که هم نواییمون چقدر هم نواز از درون با هم و همینطور درون و بیرون با هم چقدر هم نوا هستن، اتیونن، کوکن. میگه خیلی مثالای قشنگی میزنه که حالا از حوصله بحث ما خارجه، بحث مفصلی خودش میاد میگه که اصلا هنر یه چیز زائد نیست، یه چیز مثلا نایس تو دو، چیزی که قشنگه که انجام به تزئین جهان دیگه. اینم به یک چیزی نزدیک به اون دیدگاهی که نیچه میگه اگر هنر نبود واقعیت ما را میکشت، اینم میگه حیاتیه. هنرم که فقط نمیدونم نقاشی و رقص و موسیقی و اینا نیست که، نه، انگار یک آهنگ و یک هارمونی بنیادی هست در تن ما که همه هنرها به نوعی جلوه اونن و هر هنری که بتونه اون هماهنگی، اون حس زیبایی شناختی که در تنمون ما گاهی تجربه میکنیم رو برانگیزه، اون هنر ماندگار میشه، عالمگیر میشه، متوقف میکنه توجه ما رو به خودش که این به اون میماند که من تجربه کردم. میگه نغمه تنبور و برخی سازها اندکی ماند بدان آوازها. حالا این آوازها الزاماً آوازهای عرش نیست، آوازهاییه که قبلاً در تنمون تجربه کردیم. اونجایی که انرژی آزاد پایین ترین میزان رو داره، پس هماهنگ تریم، اصطلاحاً میزون تریم، میزان تریم. میگه که این زمان میزان خودشو تا شوی موزون خیش، اونجا انگار که یک خودانگیزی و خودبسندگی و یک خودتنظیمی در ما هست که موزون خیشیم، یک حس زیبایی شناختی در ما هست. این رو مارک جانسون توی مطالعات اخیرش برگشته به این دیدگاه زیبایی شناختی دیویی و خیلی قشنگ اینو شرح و بسط داده که چجوری زیبایی شناسی یک نقش حیاتی در زندگی ما داره، بلکه بنیادی تر از ارزش اقتصادی و ارزش اخلاقی. این خیلی با دیدگاه هایی که در تصوف هم داریم سازگاره، با دیدگاه هایی که فیثاغوریا توی اون نظم موسیقایی که کیهان بر اساسش به وجود اومده به اونم سازگاره. خیلی فکر کنم دور شدم، نمیدونم دور شدم نزدیک شدم چی شد، اما برگردیم سر بحث زمان و خیال و این که اگه ما بخوایم که یک رفتار سازنده با زمان داشته باشیم، نیاز داریم از یک طرف یک دیدگاه تجربه ای و تجربه گرا داشته باشیم و اون تجربیات زیستمون رو هرچه میتونیم روشنتر با سوگرایی کمتر، بی‌غرض‌تر، بدون ترس از ابهام و عدم قطعیت و چندگانگی بذاریم اینا بیاد فقط کنار هم چیده بشه. میگه چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد. بذار جمع شه، نترس فعلا ازش. و قاعدتا توی این فرایندم مدام نیاز داریم که هر بار برگردیم رو تنمون، تنمون رو کوک کنیم، تنمون رو ساز کنیم، چیزی که باز توی بهی خیلی بهش میپردازیم که چجوری ظرفیت های تن رو بیشتر کنیم. اگر تن ما ظرفیت نداشته باشه، گنجا نباشه، تن ما اون خرد رو نداشته باشه که پذیرای واقعیت باشه، با هیچ روش فرهیخته وار شناختی ذهنو نمیشه دعوتش کرد به این که قرار بگیره و خردمندانه فکر کنه، چون همون موقع که داره خردمندانه فکر میکنه، این انرژی آزاد توی بدنش یه لگد میکشه زیر میز شناخت و همه بازی رو به هم میزنه. هممون تجربهشو بارها و بارها داشتیم. پس اینجا اهمیت خیال برای اینکه داده ها جمع شده و حالا میخوای با یک معرفت عملگرایانه و به بیانی زیبایی شناسانه زیباترین روایت رو بسازی، چون زیباترین روایت کارآمدترینشه، چون کمترین انرژی آزادو باعث میشه. و این زیبایی پس با چشم بستن روی واقعیت نیست. مواد و مصالح رو دیدگاه تجربه گرا ایجاد کرده و حالا در عمل یه نگاه عملگرایانه و زیبایی شناسانه میخواد روایت رو بسازه. خب من تا همین جا رو میتونم بگم، چون خود این بحث خیلی داستانها داره و اینکه خب چه جوری میشه بهش پرداخت. در این حال فکر میکنم که نفس دیدنش بتونه جهتگیری ما روی مقدار در زمان بهبود ببخشه. حالا که راجع به جهتیابی گفتیم، خیلی خوبه که به اون جهتیابی زمان توی اون مدل فیلیپ سیمبارد و جان بوید که در حقیقت درمان بر مبنای جهتگیری زمان یا منظر زمان پایه‌گذاری کردن، یعنی تایم پرسپکتیو تراپی یا اصلا خود نظریه تایم پرسپکتیو رو گذاشتن بر مبنای یه بخش بزرگی از مطالعات عصب شناختی این کارو کردن. زیمبارد و بوید هم مشابه اون یافته هایی که توی ادراک زمان در مغز و گوناگونی این ادراک ها هست، اومدن این نظریه رو پایه‌گذاری کردن توی 1999، اینکه چجوری زمان رو در منظر قرار بدیم، putting time in perspective. زمان رو هم وقتی منظر رو نگاه میکنی، فقط مکان و موضوعات رو نبین، زمان رو هم قرار بدیم توی منظر. حالا میگم یعنی چه کاری که اونا کردن. و بعدها اومدن با مطالعات جدیدی که توی علم اعصاب شده بود، اومدن The Time Paradox رو 2008 گذاشتن. بعد از اونم خیلی تحقیقات شده که اومدن یافته‌های جدیدی که ما راجع به زمان و ادراک زمان داشتیم رو با مدل اینها سنجیدن، انتقاداتی شده، تاییدهای زیادی هم شده. و میخوام بگم که نظریه معتبری است. یعنی به هر حال این مزیت رو نسبت به یافته های محض علوم اعصابی داره که خب یه دیدگاهی به ما میده، یه ابزاری برای اندیشیدن و انتخاب کردن و تغییر دادن و تغییر کردن به ما میده. و خب میدونیم دیگه وقتی که علم به کار برد نزدیک میشه دقتش یه مقدار کم میشه. این ایرادی نیست که فقط مربوط به این نظریه باشیم. اینا چی میگن؟ زیمباردو و بوید میان 5 بعد برای اون منظر زمان یا بگیم جهتگیری زمانی در واقع پیدا میکنن. این 5 تایی که پیدا میکنن چیه؟ میگه که خب ببین، بر اساس همون تقسیم بندی مبتنی بر روانشناسی عامه فالک سایکولوژی، بر اساس همون گذشته و حال آینده است. حالا اینو پذیرفتم برای اینکه تو جهان پدیداری ما معنی میده، ولو اینکه تو فیزیک معنی نده به این شکل. کار ما رو راه میندازه، چون ما هنوز اینطوری فکر میکنیم، اینطوری داریم صورت بندی میکنیم پدیده ها رو. میاد میگه که خب ما 2 جور روی کرده گذشته گرا داریم، 2 جور روی کرده حال گرا داریم و 1 روی کرده آینده گرا، که البته اونم تقریبا 2 سنخ در درون خودش داره، اما به هر حال اینا 5 بود و معرفی میکنه. ما یه نگاه گذشته گرای مثبت داریم، یه نگاه گذشته گرای منفی داریم. نگاه گذشته گرای مثبت از یه طرف میگه یادش بخیر، همچین و همچون، یعنی گرایش به این داره که اون آنچه که داشته است رو بیشتر به یاد بیارد و اون احوال خوشی که داشته، اون چیزایی که فکر میکنه که دستاوردهای زندگیش بوده، یافته هاش بوده، زمانهای وقت خوشش بوده، هرچی که بوده، گرایش داره که اونا رو بیاره. و نوستالژی به معنی مثبتش دیگه، یادش به خیر، یادش به خیرش در میاد هر بار. و از یه طرف دیگه خیلی عملگرایانه به گذشته نگاه میکنه که خیلی خوب، چیش الان به کار میاد؟ بده من ببینم چی داری که به کار من بیاد برای حالم رو بهتر کنه و بتونم به کار بگیرم برای آینده. همون چیزی که، همون ضرورتی که حافظه براش به وجود اومده. حافظه اگه یه محصول جانبی تلقی نشه، بر اساس ضرورت پیشبینی ساخته شده. یعنی برای این که تو بتونی پیشبینی داشته باشی و از حدسات صائب تر باشه، شانس اصابتش بیشتر باشه، احتمال این که انرژی آزاد تولید بکنه به خاطر اختلافی که بین انتظارات و ادراکات هست کمتر باشه. این نیاز به تجربه داره و نیاز به این داره که تجربه ها رو به خاطر بسپاری، تعاملات و تراکنش های قبلی با آدم های دیگر رو به خاطر بسپاری، بدونی به کی میشه اعتماد کرد، به کی نمیشه، یا به این جور آدم ها میشه یا نمیشه، یا به این جور موقعیت ها میشه اعتماد کرد یا نمیشه. پس حافظه برای پیشبینی ساخته شده، یا لاقل کار کردی که ما میتونیم بهش نسبت بدیم به لحاظ فرگشتی اینه. خب پس این نگاه گذشته گرای مثبت داره اینطوری نگاه میکنه که 1، این که با گذشتت مثل یه باغ هر بار میتونی بری توش و یه حالی ببری، یه باغی داری در گذشته که یه فرصتهایی حیات بهت داده، با دوستانی باشی، لذتهایی ببری، چیزایی بفهمی توی این دنیا، خب برو تو اون باغ. پس میتونه به شکل انتخابی بره جایی که چیز بهتری به حال میده بهش. و همینطور اون چیزایی که خطاهاش بوده و آشغالا بوده و آسیبا بوده اینا رو میزنه کنار، میگه چی داری به من بدی که بتونم برای آیندم کار بهتری بکنم، حدس صائب تری داشته باشم و بتونم بهتر آیندم رو بسازم یا کنترل کنم یا هرچی. اون نگاه گذشته نگره در واقع منفی چگونه از اون نگاه گذشته نگره منفی دیگه هممون میدونیم. اگه رویدادای خوشایند رو ببینه حسرت میخوره که عجب گذشت رفت دیگه نیست، نداریمش دیگه، از دست رفت، اونم بود دیگه، اونم نیست. پر از آهه، پر از حسرته وقتی که همون باقه رو میبینه که اون یکی میگفت یادش بخیر، و وقتی که رویدادهای ناخوشایند رو میبینه این باعث ناامیدیش نسبت به آینده میشه که خب دیگه همین بوده، ساعت تا بوده، همش این بلا سر من اومده و زندگی ما همینطور، من خرمون از کرگی دوم نداشت و برا من نمیشه و ما پیشونیمون اینطوری و از این قصه، یعنی به تدریج انباشت اون رویدادهای رویدادسازی منفی، نمیگم رویدادهای منفی چون رویدادها رو میسازه و قطار میکنه پای سر هم. قبلا این مقدمات رو گفتم که حالا بتونیم اینجا اصطلاحات درست‌تر رو به کار ببریم. در نتیجه اینجا اگه رویدادهای خوشایند رو ببینه، برخورداری هاش رو ببینه، آه سرد و حسرت میمونه. اگه اون از دست دادن ها و فقدان هاشو ببینه، آه آتشین، جیگرش آتش میگیره که خب همش اینطوری بوده و نسبت به آینده ناامید میشه. پس روی کرده گذشته گرا بده یا خوبه؟ اصلا بد و خوب نداره. چه روی کرده گذشته گرایی؟ چون اول بحث دفعه قبل گفتیم که اون نگاه گذشته گرا و آینده گرا هر دوتاش هست و هر دوتاش طبیعیه که باشه، فقط دوتا نظم زمانه. اینو باید حواسمون باشه که اینا میتونن مکمل هم باشن یا نه، میتونن در تقابل با هم قرار بگیرن. پس نگاه گذشته گرا خوبه؟ بله. نوستالژی خوبه؟ بله، میتونه خوب باشه اگر با این نگاه باشه. اما بعضی وقتا نوستالژی واقعا اون آلژی، اون درد رو به بار میاره، مغز استخون رو میسوزونه وقتی که اون درد قربت انگار که من یک جایی بودم و حالا از اونجا تبعید شدم، آه و حسرته که میاد بالا. پس اونم میتونه باشه. پس گذشته گرای سالم داریم یا گذشته گرای آینده گرا داریم که میدونه در جهت اون کار کرده فرگشتیش داره کار میکنه، توی یه مسیر انحرافی نیست. خیلی بعیده که ما همچین نیازی داشتیم که برگردیم گذشتمون رو به شکل بی پایانی مرور کنیم و به شکل بی پایانی سرزنش کنیم و آه و حسرت بکشیم و خشم و کین و ایناد بورزیم و اینها. خیلی بعید به نظر میرسه که این کار کرده فرگشتی و حیاتی داشته باشه. کوتاه مدتشو میشه فهمید که چه کار کردی داره، اما به شکل بی پایانش نمیتونیم، واقعا نمیتونیم بگیم این یه کار کرده سالمه. حال هم گفتیم دو روی کرد داره، یه روی کرده لذت گرای حال داره، در هدونیستیک پرزنت داره که دم رو غنیمت دان و خوش باش و این هاست که آن به آن، بیا الان قدر الان رو بدونیم، الان اجازه بده که بازه ادراک زمانی ما همین آن به آنی باشه که الان اتفاق میفته. حالا میتونه این بازه یه مقدار باز و بسته بشه. توی امروزنامه ها من تمرکزم روی یه حال در حد یک روز در واقع بود که حال میتونه اینطوری هم باشه، چون یک روزم همه امروز، همه اون چیزایی که تو کل زندگی هست به شکل مینیاتوری توش هست دیگه. به دنیا آمدن، بیدار شدن، تا از دنیا رفتن، دور شدن، نزدیک شدن، کار کردن، فراغت، همه اینا توش هست. اینم یه بازه حال میتونه باشه اون چیزی که توی خیلی از این سنت‌های 12 قدمی و 12 سنتی یکیش همینه دیگه، فقط برای امروز، فقط برای امروز ترکم مصرف نمی کنم، فقط برای امروز حال خودم بهتر می کنم، فقط برای امروز. این یه چارچوبیه که می تونه ما رو نگه داره و بار روزگار رو، به قولی که علی توی نهج البلاغه میگه بار روزگاران رو به بار روز افزودن از نادانیست. بذاریم هر روز به اندازه خودش یه بهره‌ای داره و یه کاری داره و یه تدبیری میطلبه و اون رو دریابیم. پس یه روکرد حالگرای لذتگرا کامجو هدونیستیک داریم. یه نگاه دیگه هم داریم، نگاه فیتالیستیک یا نگاه تقدیرگرایانه. یعنی میگه توجه تو بیار توی حال، چون هیچی دست تو نیست، بی خودی هم برنامه نریز. میدونیم اون ضرب المثلی هست، نمیدونم مال کجاست، که میگه اگر خدا بخواد که برو بخواب چون میشه، اگه هم خدا نخواد که برو بخواب چون نمیشه، هرچی هم تلاش بکنی. نتیجه اخلاق این که کلن برو بخواب. این روی کرده قدری مذهبی یا تقدیرگرایانه میتونه آدمو منفعل کنه و همبستگی زیادی با افسردگی و اضطراب داره. خیلی تحقیقای جالبی هم خودشون هم روش کردن، بعدی هم کردن. خب بازم به این سادگی البته نیست، زود این سنخا رو چیز نکنیم. اون روی کرده لذتگرا در حال، از یه طرف اینا بستگی به حد داره، اون لیمیتش مهمه، از یه طرف تا یه جایی میتونه شادی و خلاقیت رو زیاد کنه، از یه جایی به بعد میتونه باعث تکانشی شدن و رفتارهای پرخطر بشه. پس اونم حد داره، اینطوری نیست که بگیم این خیر از اون شر است، حد تعیین میکنه اینا رو. روی کرده تقدیرگرایانم اگه حد داشته باشه و مطلق نباشه، میتونه پذیرش رو بیشتر کنه که آقا خیلی چیزا هست که مقدره دیگه، شکل بدن من، طبع من، جایی که الان هستم، اینا دیگه مقدره الان. اینا این به معنی که در آینده تغییر نخواهد کرد نیست، اما خیلی از اینها ارزش اقتصادی نداره نیرو گذاشتن روش. توی بحث امید راجع به ناامیدی و اینا گفتیم دیگه، ناامیدی اینجا کمک میکنه، خیلی چیزا رو بفهمی که مقدر است، اینها تو کنترلی روش نداری، نیرو برداری کن ازش، پررویی نکن، بیا عقب. خب رسید به رویکرد آینده گرا. توی رویکرد آینده گرا یا فیوچریستیک یا آینده گرا، اون جاییه که تو برنامه ریزی میکنی، هدف میذاری و انگیزه پیدا میکنی و میری جلو. اینم حد داره، میتونی به جای هدفمندی هدف گرا بشی و یه روی کرده خیلی خطی با نادیده گرفتن حال و نادیده گرفتن اون باقهای گذشته و اینها، فقط برو جلو به دست بیار، تمام تمرکز روی دستاوردها و اهدافی که در آینده است. خب این با استراب و با آسیب پذیری هیجانی و با محدود شدن ادراکاتمون از حال و با آسیب دیدن روابط، و چون روابط مکانیکی میشه دیگه، ابزاری میشه، همه اینها عقلانیت ابزاری دیگه، جا برای عقلانیت ارتباطی نمیذاره. یا اینکه نه، حد رو نگه میداره توی رویکرد آینده نگر و هدفمنده و هدفگرا یا هدف محور نیست. چون میدونه فرایند هم مهمه، پس از هر دو نظام انگیزشی هدف مبنا و فرایند مبنا تغذیه میشه و اون سیستم پاداشش هم از فرایند تغذیه میشه هم از هدف تغذیه میشه. حالا شکل سالم چیه؟ خب طبیعیه دیگه، شکل سالم اینه که در رویکرد گذشته نگر مثبت باشه و به این که ببینه چی به کار الان میاد، خود به خود اون چیزایی که گند زده و خرابکاری کرده و اینا رو، اینا جزء چیزایی نیست که اون اسقاطی ها رو نمیاره به حال که بخواد استفاده کنه برای آینده. سعی میکنه که توی اون خط روایی و خط زمانی خودش و رویداد سازیش همه رو در نظر بگیره و اونی که توی اون خط اصلی میذاره اونی باشه که به کار میاد. و در حالگرا میتونه هر دو رو داشته باشه، میتونه هم لذتگرا باشه در حد، هم تقدیرگرا باشه در حد خودش، حد نگه داره، اونطور همه چیز رو مقدر ندونه که جایگاه کنترلش به نقطه نامعلومی بره، و آینده گرا باشه به معنی هدفمندی، شورمندی، نه به معنی هدف محوری. از آینده به گذشته، از گذشته به آینده و حال، دائم دارن اینها هم دیگر رو میسازن و تغییر میدن. منتها اگه یک رهبر ارکستر میخواین که اون آهنگ زمان رو یه کاری بکنه که کمتر ببازیم و بیشتر ببریم، اون رهبر ارکستر آهنگ تن ما در اکنونه. پس هر چقدر یاد بگیریم که تنمون رو ساز کنیم، ورزش مفیده، بله، تغذیه مفیده، بله، تمرین های ذهن بدن مفیدن، بله، تناگاهی مفیده، بله، همه اینا مفیدن و همه اینا به کوک کردن بدن کمک میکنن. و یه اصل مهم وجود داره و اون اینه که اون موقعی که بارها به این اصل پرداختیم و بارها بهش اشاره کردیم، اون موقعی که حالمون خرابه، حالا از اون استعاره دست کثیف استفاده کردیم، دستمون رو به همه جا نزنیم. اون موقع که حالت خرابه روایت نکن زندگی تو، بگو من فعلا حالم خرابه، فعلا تعطیل، راویگری تا اطلاع ثانوی تعطیل، این واحد تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشن، کارگران الان مشغول به کارن، فعلا اینجا چی کار میخوام بکنن؟ کاری که میخوام بکنن چیه؟ اینه که تن رو ساز کنن، حال رو میزون کنن. چجوری میشه این کارو کرد؟ مهمش اینه، باز گفتیم به شکلهای گوناگون، بی‌شتاب، چون شتاب کارو خراب میکنه، چون اون زمان ما شتاب داریم به اندازه کافی، استیصال داریم، درماندگی داریم، به هر خس و خاشاکی چنگ میزنیم. اون موقع چنگ نزنیم، دست و پا نزنیم، پامون توی دام گیر کرده. مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش، تأمل بایدش، و اینکه دست و پای اضافه نزنه که این دام نپیچه تو منقار و بال و سر و دم و اینا، دیگه بعد باز نمیشه، چون تو اونجا شروع میکنیم اونطوری که گفتیم توی اون روایت سازی و راویگری که میکنیم، روایت های خطی، ایدئولوژیک، غرضمندانه و به شدت مخرب، و بعد اینقدر اینا رو برای خودمون میگیم که دیگه باورمون میشه، کی دیگه میخواد بیاد بعد بگه که این نیست؟ اینقدر وضوح پیدا میکنه، یا بهتره بگیم وضوح موهوم پیدا میکنه، که دیگه از این وضوح موهوم به یک تردید و ابهام واقعی اومدن کار سختی میشه. پس وقتی که دیدیم که اوضاع میزون نیست، مهمترین چیز اینه که دستگاه گذشته نگر و روایت سازی و اینها رو خاموش کنیم. تو میگی که باشه ما خاموش میکنیم، ذهنم گوش میکنه به ما. خب میدونیم که لجبازی هست، قصد متناقض هست، همین داستان هست. منتها نیاز به دوباره و دوباره سررسیدن داره، نیاز به این داره که هر بار توجهمون رو از موضوعهایی که داره ما رو دعوت میکنه که بیا ببین چه خاکی بر سرت شده، بیا ببین چی شد که شب شد، انصراف بدیم و بیایم رو تن، بیایم روی عواطف، روی ساز کردن این سازی که داره ناساز میزنه، این رو کوکش کنیم، میزونش کنیم. این مهمترین کاره. ممکنه که توی یه روز 20 بار 30 بار وقتی که حالمون خرابه لازم باشه دوباره برگردیم. اینم یه معنی توبه است، یه معنی بازگشت. نیاز به بازگشتن داریم و دوباره بازگشتن به تن، چون میدونیم که اون رهبر ارکستر، اون پیس میکر، اون ضربان ساز آهنگ زمان اینجاست. این حس درون یافتمونه. پس اگه میخواین زمان عوض بشه دنبال ماشین زمان نگردید. ماشین زمان اینجاست، توی شکممونه، در درون بدنمونه، دلمونه به اصطلاح. این رو به خدمتش کمر ببندیم، سازش کنیم بدون فشار، بدون شتاب. نگیم که خب پس کی خوب میشی، یالا پس تکون بخور، من الان از همه کار خودم واکن. نه دیگه، هرچه از این کار رو بکنیم و از حال منفصل بکنیم این رو، کارمون سخت‌تر میشه و راهمون طولانی‌تر میشه. این گفتار دوممون تموم شد راجع به زمان و بحثمون فکر نکنم تموم شد راجع به زمان. برای همین فکر کنم لااقل یه بحث دیگر راجع به زمان و توی همین موضوع باختن با هم داریم که امیدوارم بتونیم توی گفتار بعدی بهش بپردازیم. وقت همگی خوش و روز و روزگارتون خورم.
چه که شنیدید بحثی بود درباره زمان، خیال و بدن. یاد گرفتیم که گاهی ما زمان رو تجربه نمی کنیم، بلکه در خیال زمان زندگی می کنیم. در گذشته‌ای که تموم شده یا آینده‌ای که هنوز نیامده. بدن اما همیشه توی اکنونه. و خیال کردنه که می تونه زمان بسازه و زمان رو برامون روایت کنه. پادکست ما رو با همین درس گفتار باختن به دوستان خودتون معرفی کنید تا اونها هم توی زندگیشون بازنده های بهتری باشن. این برنامه در آبان ماه سال 1404 در مؤسسه دانش تندرستی با همکاری من نگار، سیامک و نوشین عزیز در کنار دکتر فرزاد گلی ضبط شده. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشیم و منتظر قسمت های بعدی ما باشید.
بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.